ببینید، یکی از مسئله هایی رو که من داستان توی پنتز خدمتتون عرض کردم، داستان موسی و خضر رو بارها تو این جلسات مطرح کردیم. اینکه این داستان مطرح شده یعنی چی، سیمبول هاش هم باز کردیم، گفتیم که تا زمانی که اون کشتی رو که میشه، همه فکر کنم داستان رو میدونید، تا اون قایقی رو که سوار بود سوراخ کرد، تا زمانی که ذهنت رو سوراخ نکنی و در دریای وجود غرقش نکنی، تا زمانی که کودک فکر رو، عقل جزوی رو سر نبری، تا زمانی که به رشد عقل کلی نرسی، گنج زیر دیوار رو پیدا نخواهی کرد. تمام این صحبت ها رو چون بارها و بارها داشتیم دیگه از اینها جدا میشم. اما سوال اینه، تویی که موسایی، تویی که به فردیت خودت دست پیدا کردی، تویی که قومی رو بهت دادن هدایت کنی، تو همه اینا رو گذاشتی دنبال کسی میری که اون فرد همون خاصانیه که دقیقی میگه، چرا داری این کار رو میکنی؟ ببینید، یکی از مهمترین مسئله هایی که وجود داره، وقتی که فردیت ما در جمع ذوب میشه، همون حرفی که کرکرگور گفت، گاقا کسی که به عیسی مسیح توف میکنه فقط وقتیه که میتونه توی جمع حل شده باشه. ما همیشه دیدگاهمون دیدگاه مردمه، یعنی من همیشه اون چیزی رو برای خودم میپسندم که مردم برای من میپسندن، و در کنار این مردم بودن و در این مردم حل شدن مهمترین دیدگاهیه که من دارم. اما زمانی که اون فردیت شکوفا میشه، نه اینکه به قول مولانا من با مردم دشمنم، من زندگی عمومی خودم رو دارم، اما زندگی عمومی من دلیل بر این نمیشه که بر فردیت خودم صرف نظر کنم و دست از اون فردیت بردارم. موسی رو نماد گرفته از کسی که این فردیت برای شکوفا شده. من یه مثالی رو میزنم خدمت شما تا یه مقدار این صحبت ها روشن‌تر بشه. ما امروز روز به هر حال در قرنی زندگی میکنیم که خیلی مسائل رو علوم برای ما توضیح دادن. اینها در 800 سال پیش بیان کردنش بسیار مشکل بود، ولی امروز شاید درکش خیلی راحت تر باشه. هر کدوم از ما فرض کنید یک درخت سبزی رو میبینیم، برگهای سبزی رو روی درخت میبینیم، من به شما میگم این چه رنگه، شما میگین سبزه، من هم میگم سبزه، اما این سبزی یک اشتراک لفظه که به کار میبریم برای تفهیم. اون سبزی که شما دارید میبینید و میفهمید برای من نمیتونید توضیح بدید. سبزی که شما میبینید با سبزی که من میبینم متفاوته. بسیار به عرض من عنایت کنید. ما انسانها وقتی که با زندگی روبرو میشیم، هر نوع زندگیی که داریم، حالا ازدواج کردیم، ازدواج نکردیم، خانواده پدر مادر زنده است، زنده نیست، هر فرمی که داری، دو نفر از ما برخوردش، درکش، عشقش، علاقش به پدر و مادر، به همسر، به فرزندان با هم قابل مقایسه نیست. چون اشتراک لفظی باید به کار بریم، میگیم که خب من پدر و مادرم رو دوست دارم، چیزی دیگه نمیتونیم بگیم. میگم من بچه‌مو دوست دارم، عاشق بچه‌م، باید از یه لغتی استفاده کنم برای روشن کردن این موضوع. اما اون چی که در درون من اتفاق میفته نسبت به بچه‌م، نسبت به پدر و مادرم، با همون حالتی که برای شما پیش میاد متفاوته. بیانش رو قاصری. یه جاهایی هم لجو میگه آره تو هم بچه تو، ولی آخه فرق میکنه. این همون فرق کردنه. تو هم پدر مادرت رو دوست داری، من هم دارم. این اون فرقیه که داره، اون دیدگاهی که ما تک تک در قبال زندگی قرار میگیریم، در قبال مرگ قرار میگیریم، در قبال عشق قرار میگیریم. اون چیزی رو که میفهمیم متفاوت با کس دیگه ایه. موسی این موضوع رو درک کرده، همینجور آقای دقوقی. حالا میخواد درکی داشته باشه، این درک کلامی نیست، درکی داشته باشه از کسی که این فردیت رو فهمیده، این نور حیات معنوی به درونش خورده، انعکاس این رو ببینه چطور میبینه، دیدن خود در آینه وجود دیگری. اینها در اینجا معنی میده، در درک فردیت معنی میده. موسی میخواد چیزی رو بفهمه، گستره فردیت خودش رو بفهمه. به همین خاطر قومش رو گذاشته و داره حرکت میکنه به سمت خضر و میخواد خضر رو ببینه. میگه این داستان رو بذار، زیاد صحبت کردیم، بریم سراغ دقوقی. بازگشتن به قصه دقوقی. آن دقوقی رحمت الله علیه گفت سافرت و مدن فی خافقین. آقای دقوقی رحمت الله علیه گفتش که من در تمام آفاق مسافرت کردم، سال و مه رفتم سفر از عشق ما، بی خبر از راه حیران در اله، پا برهنه می روی بر خار و سنگ، گفت من حیرانم و بیخی شدنگ، تو مبین این پای ها را بر زمین، زان که بر دل می رود عاشق یقین، از ره و منزل ز کوتاه و دراز، دل چه داند کوست مست دل نواز. من فقط یه نکته کوچیک رو خدمتتون عرض کنم، چون الان وارد یک بحثای بالاتری میشه. حرفش اینه که وای از اون زمانی که انسان یه کاری رو دلش باشه بکنه، رو زمین و سنگ و خار بخوای بگی پا برهنه برو میره. حالا امان از اون زمانی که دوست نداری، دلش چیزی رو نمیخواد، هزار یک بهانه میاره که این سخته، اینو نمیتونم، این اینجوریه، اون اونجوریه. صحبت اینه که ما بخوایم و نخوایم محکوم به دیدن خودمون هستیم. اگر الان نبینی در زمان مرگ باید ببینی. حرف اینه، اگر از خودت فرار میکنی، اون زمانیه که علاقمند نیستی خودت رو ببینی. همش میگی آخه این خار، آخه اون سنگ، آخه میدونی، آخه نمیدونی، اجازه ده من توضیح. همش دنبال بهانه ای. اما وای به اون روزی که دلت به یه کاری باشه، کی میتونه جلو تو بگیره؟ این آقای دقوقی هم داره روی دل و عشق حرکت میکنه. آن دراز و کوته و صاف تن است، رفتن ارواح دیگر رفتن است، تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل، نه به گامی بود نه منزل نه نقل. یا آقا جان، من وقتی که میگم رفتن ارواح، تو بلافاصله خیال میکنی من دارم میرم تو خرافات. نه بابا جان، تو حرکت کردی، از نطفه شروع کردی تا رسیدی الان به عقلانیت، پا میزدی، قدم ور میداشتی. شما نطفه رو در نظر بگیرید، اون نطفه‌ای که امروز این انسان برومنده این انسان متعقل و زیباست، زیبای فکری و درونی و اندیشه‌ای و هر چی که بخواید حساب کنید. اون روز اول یه نطفه بوده دیگه. این حرکت رو که تو انجام دادی، آیا این حرکت حرکتی بود که جایی رفتی؟ فقط تحولات درونیت بود. من باید خدمتتون عرض کنم، چون باید وارد یه مباحثی بشیم، تقاضا میکنم عنایت کنیم، گوش بدین، چون نتایج بسیار ارزنده‌ای مولانا میگیره. وارد بحث‌هایی میخواد بشه که به اینا میگن الحرکات الجوهریه. حرکات جوهریه، حرکات یا حرکات جوهریه داریم، یک حرکات عرضیه داریم. من اینها رو همه رو خدمتون عرض خواهم کرد که اینها یعنی چی. از وارد بحثایی میشه که صدر متعلهین همین ملای شیرازی مهمترین و قامزترین مطالب رو در اسفار، در ربوبیات العرشیه، تمام اینها رو به قول خودش از مثنوی و مولانا گرفته. دو نفر رو شما در تاریخ پیدا میکنید، حتی تا اونجا که سواد من اجازه میده، حالا بیشترم اگه هستن، چون ممکنه خیلی این ادعاها رو کرده باشن، ولی به شیاد میخورن تا به حقیقت. یکیش همین صدرالمتعلهین شیرازیه. میگه وقتی که من اسفار رو مینوشتم میفهمیدم، الان که اسفار رو میخونم دیگه نمیفهمم، فقط خدا میفهمه. 200 سال بعد در آلمان هگل همین حرف رو میزنه، میگه وقتی که مینوشتم من میفهمیدم و خدا، الان دیگه فقط خدا میفهمه، خود من هم نمیفهمم. یعنی زمانی که اینها نوشته میشد قدرت و تراوشات اندیشه نبود، خلاقیت حاضر شده بود. وقتی بر میگردم به فکر دیگه فکر نمیفهمه. اشاره میکنه به حرکات جوهریه. جوهر در اصل مسئله، ببینید من براتون مثال میزنم که تا روشن بشه داستان. ببینید سنگ سنگه، سنگ یک جوهری داره، یک ذاتی داره، این سنگ جامده، این سنگ سخته، این جوهر سنگه. انسان یک جوهری داره، رشد میکنه، قائمه به ذاته، حیوان ناطقه، همه اینها جوهریات انسانه. اما یک چیزهایی بر این عرضی میشن، عارض میشن. رنگ پوست، رنگ پوست یکی سیاه، رنگ پوست یکی سفیده، اما انسانیت از اون نمیگیره. به رنگ پوست میگن عرض، عرضیات. به انسانیت میگن جوهر. سنگ سنگه، میتونه زرد باشه، میتونه سفید باشه، میتونه سیاه باشه، اون سنگ بودنش جوهرشه، اون رنگ روش عرضیاتشه. میگه تو یک همچون حرکات جوهریهی داشتی، یک نطفهی که هیچی نبود رسید به عقل. آیا تو گامی برداشتی؟ آیا تو راه رفتی؟ آیا اصلا تو فهمیدیش با این قدرت فکرت؟ یا اصلا یادت میاد تو موقع نطفه بودن چه خبر بوده؟ یادت میاد تو شکم مادر چه خبر بوده؟ تمام این تحولات که انجام شد، تمام اینها جوهری بود. سیر جان بیچون بود در دور و دیر، جسم ما از جان بیاموزید سیر. میگه اون سیری که این حرکات جوهریه دارن، من مفصل نظریه شیخ اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی و ملای شیرازی رو به طور مفصل خدمتون عرض خواهم کرد در رابطه با مسئله حرکات جوهریه، که فردیت رو باز کنم، چون بسیار مسئله مهمیه. من از این فقط دارم میگذرم تا برسم به توضیحاتم. میگه تو وقتی که از اون نطفه حرکت کردی، مگه فکر میکردی؟ مگه فکرت فعال بود؟ مگه دانشت فعال بود؟ مگه فکر میکردی که حالا کدوم ذره کجا باید قرار بگیری؟ مگه اصلا اینا رو میدونستی؟ این حرکت انجام میشه، در جسم انجام میشه، چون جسم از هوشی برخورداره، از درونی برخورداره، از جوهری برخورداره که ما به اون میگیم جوهر انسانی. سیر جسمانه رها کرد او کنون، میرود بیچون نهان در شکل چون. میگه الان این آقای دقوقی منظور من این نیست که با پا داره جایی میره، سیر جسمانه رو رها کرده، داره در این یک تحولاتی به وجود میاد، این اون حالتی که نطفه فرو میریخت تبدیل میشد به ایست دیگه، اون تبدیل میشد به ایست دیگه، اون تبدیل میشد به ایست دیگه، تا تو شدی که از شکم مادر اومدی بیرون، اونی که از شکم مادر اومد بیرون هی رشد کرد رشد کرد تا شد چیزی که الان هستی. میگه تمام این تحولاتی که داره انجام میشه مگه تو فکر کردی؟ مگه تو دانش داشتی راجع به اینها؟ اینها با جان انجام شد. اون چیزی رو هم که من مولانا راجع به دقوقی دارم میگم همین حرکته. باز تو میخوای راجع بهش فکر کنی. سیر جسمانه رها کرد او کنون، میرود بیچون نهان در شکل چون. میگه داره یک تحولاتی در این دقوقی به وجود میاد که این دقوقی دیگه اون دقوقی نیست، اما در شکل جسم تو داری دقوقی میبینیتش. میگه آقا شکل قیافش که همونه، اتفاقی هم نیفتاده، ولی تحولاتی داره در درون پیش میاد. گفت روزی میشدم مشتاقوار، تا ببینم در بشر انوار یار. باز همین نکته است، میگه من فردیت خودم رو پیدا کردم. اگر یک کریستالی رو گذاشتی، یه نوری رو به این تابوندی، از این کریستال ده ها نور داره میاد بیرون، قرمز، سبز، آبی، زرد، هزار جور نوره. میگه من این نور خودم رو پیدا کردم، حالا میخوام ببینم نورهای دیگه چطوره. تا ببینم قلزمی در قطره‌ای، قلزم یعنی دریا، دریایی رو در قطره‌ای ببینم، آفتابی درج اندر ذره‌ای. چون رسیدم سوی یک ساحل بگام، بود بیگه گشته روز و وقت شام. میگه داره خود دقوقی تعریف میکنه، میگه وقتی که رسیدم به ساحل دیگه وقتی بود که بیگاه شده بود، یعنی آفتاب داشت میشست، روز داشت تموم میشد و وقت شام بود. یکی از مسئله هایی رو که شما در داستان در نظر بگیرید، تقاضا میکنم دنبال داستان های فراواقعی نریم. داره چیزهایی رو بیان میکنه که در درونت اتفاق میفته، فقط باید اون آگاهی که این همه من سرش گلو پاره کردم، آگاهی، خرد اول و آخر عرفانه، باید اینجا باشه که علامتها رو بشناسی، علامتها رو راحت میس نکنی، از دست ندی. شناخت علامتها، درک علامتها باید درت باشه. وقتی که علامتها رو تشخیص میدی و این حرکت از درون داره میجوشه، یواش یواش رسیدم به یک ساحل که در مقابل دریای قرار داشت. هم ساحل رو سیمبول گرفته، هم دریا رو سیمبول گرفته. بریم بریک و برگردیم بقیه رو خدمتتون هستم. خسته نباشید. خب دوستان، در خدمتتون هستم با ادامه صحبت‌های داستان دقوقی. من هفته قبل یک داستانی رو از هفت اورنگ جامی خدمتتون عرض کردم برای روشن شدن مطالبی که در هفته پیش بود. این جلسه خیلی کوتاه یک نکته‌ای رو از جناب عطار نقل می‌کنم، بعد داستان رو ادامه میدم. ببینید، فراموش نکنیم، یعنی راهنمایی و تعلیمات عرفای ماست. حالا اینکه من بینا هستم و میتونم ببینم و یا اون بینایی رو ندارم میتونه مسئله من باشه، اما صحبت اینها اینه که علائم بسیار مشخصی گذاشتن و انسان این علائم رو باید ببینه. ببینید، من مثالی رو که قبل از بریک خدمتتون عرض کردم، شما این علائم راهنمای رانندگی رو اگر بیارین بذارین الان تو این خیابونا، یه آدمی که مال چه میدونم 500 سال پیشه یا آدمی که الان توی جنگل‌ها زندگی میکنه و اصلا زندگی شهرنشینی خبری نداره، اون هم آدمه دیگه، اون هم همین مشخصات آدمیت رو داره. وقتی که بیاد هیچ کدوم از این علائم رو نمیشناسه، گیج میشه، مثلا نمیدونه با چی کار کنه. اگر به اندازه کوچکی آگاهی داشته باشه، متوجه بر عدم آگاهی خودش میشه و میگه صبر کنم، ببینم باید چه بکنم و یاد بگیرم. مشکل اون زمانی پیش میاد که ما در تصور و توهم خودمون تصور میکنیم که میدونیم، اونجا انسان لطمه میخوره. یعنی حداقل این انسان بدوی این شانس رو داره که آگاه بودن بر ندانستنش کمکش کنه که علائم راهنمای رانندگی رو بشناسه. زندگی هم همینه، همینی که ما از تحولات وجودی صحبت میکنیم. تحولات وجودی یعنی خوندن همین علائم، آشنا شدن با این علائم، که الان مولانا به این داستان دقیقا اشاره میکنه. من قبل از این داستان رو میخونم براتون از منطق الطیر عطار در قسمت وادی حیرت، گفتار یک صوفی با مردی که کلیدش را گم کرده بود. اینها زمانیه که شما با انسانهای همتراز خودتون، بارها خدمتون عرض کردم، با هر گلی بشینی همون بو رو میگیری. ما در زندگی روزمرمون چاره ای نداریم جز درگیر شدن با عموم، کارمونه، شغلمونه، بیزنسمونه، زندگی روزمرمونه، اونا سر جای خودشه. اونها هم میتونه اگر با یک آگاهی دیده بشه رو فردیت اثر نذاره. اما مشکل اونجایی پیش میاد که ما میخوایم در چشم خلق دیده شیم. صحبتی که من همیشه به عنوان آدم خوبه ازش نام بردم، خودت باش، مهم نیست که چی میگه، تو توی با همم فرق میکنی. ببینیم حالا این آقای صوفی که داره سیر در انفس میکنه چی میبینه. صوفی میرفت آوازی شنید، کان یکی میگفت گم کردم کلید. یه صوفی داشت میرفتید که یه نفر داره داد میزنه که من کلیدم رو گم کردم. چه کلیدی یافته است اینجا آیگاه، زان که در بسته است این برخاک را. گفت کسی اینجا کلیدی پیدا کرده، دره که من میخوام باز کنم کلیدش رو گم کردم. گر بر من بسته ماند، یعنی در، چون کنم؟ قصه پیوسته ماند، چون کنم؟ حالا اگر این در بسته مون چه خاکی سرم بریزم؟ چون عرض کردم این تابش های هستی که به شما، به هر کدوم از ما میخوره، اون چیزی رو که ما برداشت، اون چیزی که ما میگیریم و اون چیزی که ما بازتاب میدیم با دیگری متفاوته. همون سبزی که من میبینم با سبزی که شما میبینید متفاوته، و اون یکی با اون یکی میبینه متفاوته. همون عشقی رو که من از فرزند درک میکنم با اون عشقی که شما از فرزند درک میکنی در فردیت ما متفاوته. این که این حرف رو زد که حالا چه خاکی به سرم بریزم، یه صوفی اونجا بود. صوفیش گفتا که گفت از خسته باش، در چه گفته از خسته باش، در چو میدانی برو گو بسته باش. یعنی زمانی که در بسته است بگو در بسته باشه. بر در بسته چو بنشینی بسی، هیچ شک نبود که بگشاید کسی. پشت در بسته بشینی، بالاخره یکی این در رو باز میکنه. کار تو سهل است و دشوار آن من، که از تحیر می بسوزد جان من. نیست کارم را نپایی نسر، ببخشید نپایی نسری، نه کلیدم بود هرگز نه دری. گفت حالا تو یک دری داری که بست است، من چه بکنم که نه دری دارم نه کلیدی. عزیزان عنایت کنید، صحبت عرفان اینه که هدیه حیات بهت داده شده، هدیه حیات رو داری، چشم باز هم داری، علامت رو هم داری، رفتن و حرکت کردن با طلبکار بودن از هستی دو تا مطلبه. من بارها خدمت شما عرض کردم ما تصورمون بر اینه که هستی بدهکار ماست، اینها القاعات سیستمه، القاعات ایدئولوژی هاست، من بار طاعاتم سنگینه.